سلام، عاشقی عاشقی سلام. سلام زندگی، سلام زندگی، زندگی سلام.
السلام علیکی یا علی ابن موسر رضا علیه السلام.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
جاودان جان جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رسا دریاد
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
اگه میخوای فرش اصیل و با هویت به بهترین قیمت تهیه کنید و موقع خریدم یه کارشناس خوب راهنماییتون کنه، مستقیم بیاید مهد فرش. این یه تبلیغ تو راستای اطلاع رسانیه تا شما بهترین رو انتخاب کنید. راستی جشنواره پا به پای مهد فرش تو سراسر ایران در حال برگزاریه.
ایران مهد فرش است. زندگی سراسر لحظه است،
لحظه هایی که شاید عادی به نظر بیایند اما همگی بی تکرارند.
غذا حاضره.
سلام عزیزم، زنگ زدم نهار دعوتت کنم.
وای کدیگو ببین.
سون کنار شما در لحظه های بی تکرار.
ماست سون، محصولی از کاله.
یه کامیون وسیله خریدی؟
یه کامیون وسیله خریدی.
گنج پیدا کردی؟
گنج پیدا نکردم.
پس این وسیله ها چیه؟
زنگزیه دخترمه.
همه رو یه جا خریدی؟ جدی هم میگی؟
با شوخی کردم.
شوخی کردی؟
نه، وقتی سر و تخفیف خوب داره
خب،
تنوع زیاد وسایل داره،
اقساطی که هر طور دلت خواست داره
خب.
تو بودی همه جایزیه رو یه جا نمیخریدی؟
چرا؟
خرید قسطی هر طوری که تو خواستی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب پای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمز لنت مدرن تنیسه، فقط با یک نیش ترمز وای نیستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تنیسه.
امسال قیمت ها چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
اه آفرین.
شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
اه میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید از شهر فرش و شهر لوازم
خانگی
به قیمت پارساله.
خیلی هم عالی.
یه خبر فوق‌العاده، خرید امسال به قیمت پارسال.
دوستان عزیز، دعوت میکنم شنونده برنامه نبض جمعیت باشید به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر عزیز.
نبض جمعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق مهر و مهربانی، به نام خدایی که بر جان عاشق سلام. از خدمت شما شنوندگان خوب رادیو سلامت، همراهان این شبکه رادیو تخصصی سلام عرض میکنم و آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما عزیزان دارم. دوستان، همطور که خدمتتون عرض کردم، اینجا رادیو سلامت هست و برنامه‌ای که تقدیمتون میشه ویژه برنامه نبض جمعیت هست به مناسبت 30 اردیبهشت ماه، روز ملی جمعیت. هفته ملی جمعیت از 24 اردیبهشت ماه آغاز شده و نقش من در جوانی جمعیت شعار محوری هفته ملی جمعیت هست. در رادیو سلامت به مناسبت روز ملی جمعیت با ویژه برنامه نبض جمعیت تا حوالی ساعت 10 صبح در کنار شما هستیم. ما امیدوار به همراهی شما دوستان عزیز هستیم. شما به ما بگید که نقش خودتون رو در جوانی جمعیت در چه میبینید؟ از طریق 22-65-28-76 و 30102 با ما در ارتباط باشید. این ویژه برنامه از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت تقدیمتون میشه. بخش‌های بسیار متنوعی برای شما عزیزان در نظر گرفته شده. در خدمت
مهمانان در واقع پخش شبکه رادیو سلامت در استودیو خواهیم بود. دوستانی روی خط ارتباطی ما میان و همینطور بخش های متنوعی که سرکار خانم بی تقصیر عزیز تهیه کننده محترم، همینطور آیتم سازای ما سرکار خانم مرجان قندی و خانم واعظیان برامون آماده کردن و خانم بوجار عزیز هم در بخش هماهنگی در کنار ما هستند. خواهش میکنم که دوستان این برنامه را که ویژه برنامه که نبض جمعیت هست همراهی بفرمایید. از طریق 22-65-28-76-30102 شما هم میتونید به ما بگید که نقش خودتون رو در جوانی جمعیت ایران در چه چیزی میبینید. این شعار محوری هفته ملی جمعیت است. اما بخشی که در این لحظه به عنوان اولین قسمت میخواییم تقدیم شما عزیزان بکنیم زادگان نامه است که تاریخچه نامگذاری روز ملی جمعیت تقدیم شما خواهد شد. بریم به اتفاق این بخش رو بشنویم.
زادگان نامه.
به پیشنهاد سازمان ثبت احوال کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی 30 اردیبهشت مصادف با روز ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت از سوی مقام معظم رهبری به عنوان روز ملی جمعیت در تقویم رسمی کشور به ثبت رسید.
من و خواهرم دو قلو بودیم، فرزند اول بودیم، بعد از من دو تا داداش خدا به من داد.
من فرزند هفتم.
خانوادتون پر جمعیت محسوب؟
9 نفر بودیم، یعنی 9 تا خواهر برادر، من و نفر افزار.
بگو باید که اگر حالا اون دسته از افرادی که اون خواهر برادر یا حالا تک فرزند هستن دچار کمبود خلع میشن یا نه؟
قطعا، به خاطر اینکه وقتی وارد جامعه میشن نمیدونن چه جوری باید با بقیه رفتار کنن. مثلا حالا بیشتر هم این وقتی که کرونا شد حس شدش که مثلا توی کرونا حس شدش که اونایی که حالا نمیتونستن برن پایین با بچهای دیگه بازی کنن، تک بچه بودن، اونایی که خواهر برادر داشتن خب بیشتر تونستن با هم دیگه باشن و اون خلأ نبود.
یک رویداد سالانه که در این روز مواردی مانند ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع ازدواج، تسهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند، کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران به ویژه در دوران بارداری و شیردهی و پوشش بیمه‌ای هزینه‌های زایمان و درمان ناباروری مردان و زنان، تحکیم بنیان و پایداری خانواده‌ها با اصلاح و تکمیل آموزش‌های عمومی درباره اصالت کانون خانواده و فرزندپروری و با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی پرداخته می‌شود.
چون با هم بزرگ شدیم، فاصله سنی من و داداشم که پشت‌سرمون 2 سال بوده و با هم بزرگ شدیم، با هم بازی کردیم بچگی و اینا، خیلی بهتره.
خب وقتی بچه هر چنده که بیشتر بشن، حالا چه پسر چه دختر، به هم دیگه میتونن کمک‌های بیشتر کنن، چه بحث درسشون باشه، تو پیشرفتشون کمک میکنن به هم دیگه، خیلی بهتر و راحتتر بزرگ میشن تا خود فرزند تنها باشه.
پنجره جمعیتی یکی از مهمترین مراحل در ساخت سنی یک جمعیته. اساسی ترین عامل در موفقیت برنامه ریزی های توسعه کشور همگام شدن با تغییرات جمعیتیه.
احساس تنهایی جزء بزرگترین معضلات انسان عصر حاضر تعریف میشه و این یکی از اصلی ترین علتاش همینه که بالاخره خانواده اون جایگاه خود رو در خیلی از جوامع دست داده، فرزندآوری کاملا در واقع کم رنگ شده و در خیلی از کشورها علارغم این که شرایط اقتصادی خوبه، مشوق‌ها و حمایت‌های خیلی خوبی از بحث فرزندآوری میشه، ولی همچنان مشکل در واقع عدم ثبات خانواده ها و عدم فرزندآوری و عدم تعداد مناسب در واقع اعضای خانواده مهمترین مشکل و معضل مباحث فرهنگی و اجتماعی و روانشناسی شده.
بحث جمعیت و تاثیر اون در تمامی برنامه‌ریزی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک موضوع انکارناپذیره. جمعیت کشور تا زمانی که در سنین فعالیت باشه میتونه به تولید و بهره‌وری بپردازه تا رشد و رونق اقتصادی پایدار رو در کشور تضمین بکنه.
قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در 73 ماده 81 تبصره و 236 تکلیف قانونی برای کلیه سازمان‌های دولتی غیر دولتی و بخش خصوصی در سال 1400 به تصویب رسید و برای 7 سال ابلاغ شد. اما این بخش رو که شنیدیم، من هم دلم می‌خواد چندین نکته رو خدمت شما دوستان بگم. بعضی از پیام ها و توصیه های جوانی که در وزارت بهداشت آماده شده و واقعا جای تأمل دارد. تک فرزند ها در تطبیق با اجتماع با مشکلات بیشتری مواجه شده و بیشتر دچار احساس تنهایی و خلأ میشن. و پیام دیگه این هست که خواهر و برادر سرمایه بی جایگزین برای کودک است که از بهترین امکانات مالی هم رشد دهنده تر و لذت بخش تر است. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که برنامه که نبض جمعیت رو در روز ملی جمعیت میشنوید و همراهی میکنید. شعار هفته ملی جمعیت نقش من در جوانی جمعیت هست. شما دوستان عزیز که ما رو میشنوید، بگید که نقش شما در جوانی جمعیت چه هست، دیدگاه خودتون رو به ما بگید. شماره تلفن 2265-2876 و 3102 مسیرهای ارتباطی با این برنامه است. اما در این لحظه در خدمت جناب دکتر حسام الدین علامه هستیم. آقای دکتر علامه عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی هستند، پژوهشگر در حوزه سالمندی و رئیس اسبق دبیرخانه شورای ملی سالمندان. آقای دکتر من سلام عرض میکنم خدمت شما، خوش آمدین و فکر کنم این روز رو باید به شما هم تبریک بگیم. به هر حال تا حدودی میشه گفت که نتیجه در واقع این زحماتی که شما همکارانتون کشیدید و همچنان ادامه داره انشالله داره به بار میشنه. خیلی خوش آمدین آقای دکتر علامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو سلامت و جا داره همین اول برنامه تقدیر بکنم از رادیو سلامت که هم با این برنامه نبض جمعیت و سایر برنامه‌هاش یک توجه عالمانه و چند بعدی به موضوع جمعیت داشته. من اجازه بدید که سهم خودم از همکاران پرتلاش در مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال و مراکز آماری و دانشگاهی که به بحث جمعیت و آمار و علوم اجتماعی میپردازن هم عرض تبریک داشته باشم.
خیلی متشکرم. ممنونم آقای دکتر علامه، قبول زحمت که این تشریف آوردین. خب ما در دو بخش میخواییم در خدمتتون باشیم. یکی بحث در واقع سیر جمعیت در ایران یا تاریخچه جمعیت که من فکر میکنم که مهمترین موضوعی که باید در باره اون صحبت کرد آقای دکتر، چالش های حوزه آمار و جمعیت شناسی در ایران هست. حالا شما از هر مبدأی میخواید شروع بفرمایید و بعد اینکه به هر حال الان شرایط جمعیت ما به چه شکل هست، اینکه ما با ابر بحران سالمندی کی مواجه خواهیم شد، ما چه زمان فرصت داریم از این در واقع مرحله پنجره عبور بکنیم و اگر این اتفاق نیفته خدای نکرده ما با چه مسائلی مواجه خواهیم شد. بریم سراغ بحث چالش‌های حوزه آمار و جمعیت شناسی در ایران. بفرمایید.
یاد بکنید روز ملی جمعیت فرصت مغتنمی هست که ما بعضی از چالش‌هایی که در بحث آمار تو ایران وجود داره رو بهش توجه بکنیم. واقعیتش اینه که هنوز خیلی فرهنگ سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد و اهمیت داده که امروز یک نوع طلا و جنس ارزشمند توی جهان محسوب میشه، این فرهنگ توی هم مردم ما هم مسئولین خیلی جا نیفتاده. گاهی ما یک نگاه نابجا یا نوع خصاصت در حقیقت در اشتراک گذاری داده ها توی دستگاه ها میبینیم. میدونی تو جهان میگن آقا open data، داده های باز، برای اینکه این مشارکت اقتصادی که میخواد بدون رانت اتفاق بیفته باید همه مردم داده ها رو داشته باشن، مبتنی بر بازاریابی اجتماعی من با داده داشته باشم تا بتونم تصمیم تجاری بگیرم. بسترهای فعالیت الکترونیکی هم عمومیت پیدا نکرده، برای همین ما کمتر بیگ دیتا یا داده بزرگی که بتونیم داده کاوی انجام بدیم در حقیقت داریم. خب باید داده ها ثبتی مبنا بشه. من بله. وقتی آمار رو میبینم میبینم که توش اشتباه زیاد بوده در دههای گذشته و معمولا تو سرشماری ها میومدن اون لکه گیری رو انجام میدادن، متوجه میشدن که مشکل وجود داره. اگر ما داده را از اون موقع تولد داده، موقع شروع داده الکترونیکی ثبت بکنیم، دیگه اون هزینه های وحشتناک سرشماری هم اتفاق نمیفته. پنجره واحد خدمات هم خیلی کمک کننده است. پنجره واحد یعنی که من اگه میخوام افراد جامعه رو بشناسم، براشون سیاست بذارم، باید هم از نظر وضعیت سلامت، وضعیت مراقبت، وضعیت اقتصادی، مؤلفه‌های اجتماعی فرهنگی اونها رو دستبندی بکنم، خوشبندی بکنم برای هر گروهی سیاست متناسب با خودشون. وقتی منابع محدوده در پنجره واحد خدمت، من منابع محدودم به اون کسی که نیازمندتر و یا به عبارتی در اولویت بیشتر هستش اختصاص میدم. یه نکته بسیار مهم هم این هستش که ما امروز با پدیده‌های بین بخشی و علوم میان رشته‌ای مواجه هستیم. بعضی وقتا یک اشتباهی تو مملکت ما زیاد صورت میگیره. ما موضوع رو از یک منظر میبینیم، از یه زاویه دید میبینیم، منتها چون ما با سیستم‌های پیچیده به خاطر ارتباطات بیش از حد، به خاطر علوم میان رشته‌ای در مواجهه هستیم، وقتی یک بعدی یک مسئله رو حل میکنیم نتیجه خوب نمیگیریم. باید متوازن، چند جانبه در حقیقت دید. من اینا رو خواستم به عنوان مقدمه بگم.
خب های دکتر علامه، فکر میکنم حالا ببینید، چون دغدغه ها از سال 1393 بود دیگه به هر حال و بعد نهایتا قانون جوانی جمعیت مصوب شد، فکر میکنم حالا در این قانون به هر حال این نگاه هست، حالا این که بشه تا چه اندازه در واقع با آیین‌نامه هایی که زیر این قانون نوشته میشه اون رو اجرا کرد، این یه بحث دیگه است. ولی من فکر میکنم حالا چون فرصتمون محدوده و نمیتونیم بیش از این راجبش صحبت کنیم، اما به نظرم میرسه که ما قدم‌های اول را و بیشتر برداشتیم با نوشتن قانون جوانی جمعیت و تقریبا نگاه همه جانبه است. شاید در جای دیگری باید بیشتر تمرکز
خب
اتفاق بیفته.
باید نگاه کنید، من به تفکر نقاد خیلی باور دارم. تو تفکر نقاد
ما هم همینطور،
اولا هم نگاه مثبتی که شما هم دارید، اون نگاه امیدساز باید وجود داشته باشه. اینکه بعد از شاید نزدیک یکی دو دهه تعلل، چون ما از سرشماری 1385 متوجه کاهش شدید نرخ باروری و کاهش نرخ رشد جمعیت شدیم، ولی این تا بیاد به مرحله در حقیقت تصویب همین برنامه جوانی جمعیت و سیاست‌های قانونمند و الزام آور برای دستگاه‌ها برسه، خب خیلی طول کشید و همونطور که فرمودید سال 1400 این به تصویب رسید. ولی آیا این همه جانب نگری توش وجود داره یا نه؟ خب این قابل نقده، چون آمار رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم که سیاست‌های جوانی جمعیت اون تأثیر شگرفی که خود این سیاستگزاران پیشبینی میکردن، من در جای خونده بودم که ما در پایان این 7 سال انتظار داریم که نرخ باروری به 2.7 برسه. واقعیتش اینه که نرخ باروری در 3 سال گذشته‌ای که این سیاست اعمال شده تغییر چندانی اتفاق نیفتاده و همونطور که پیشبینی‌های هرم جمعیتی و جمعیت شناسان صورت داشت که تا 1408 ما نرخ موالیدمون همواره نزولی خواهد بود، این اتفاق داره میفته، هرچند یک مقدار شیبش تو 2 سال اخیر کاهش امداد کمتر شده، ولی کاهش تولد در حقیقت اتفاق افتاده. نیا بکنید ما باید گذار جمعیتی رو که 4 مرحله داره، شاید الان وقتش نباشه، اگه مورد سوال شما باشه من خدمتون جواب
خیلی سریع لطفا بفرمایید.
حالا گذار جمعیتی نیا بکنید، تا قبل از این یک قرن اخیر، یک و نیم قرن اخیر، همواره میزان تولد زیاد بود، میزان مرگ و میر هم زیاد بود، به خاطر اینکه وضعیت بهداشت خوب نبود، وضعیت تغذیه خوب نبود، وضعیت رفاه خوب نبود. خیلی از مادران موقع زایمان می‌مردن، خیلی از بچه‌ها زیر 6 سال می‌مردن. خب وقتی آنتی بیوتیک اومد، واکسن اومد، وضعیت بهداشت رفاه اینا بهتر شد. و از یه طرف خانواده‌ها اون موقع احتیاج داشتن به اینکه فرزند خیلی زیاد بیارن، برای اینکه شغل‌ها کشاورزی و به عبارتی شغل‌های یدی بودش. یواش یواش وقتی بهبود وضعیت در حقیقت آنتی بیوتیک و واکسن و اینها اتفاق افتاد، مرگ و میر کنترل شد. وقتی مرگ و میر کنترل شد، چون نرخ باروری همچنان بالا بود تو فرهنگ و از آن این بود که ما باید بچه زیاد بیاریم، احتمال داره اینا بمیرن یا برای کار کشاورزی بهشون احتیاج داریم، زاد و ولد زیاد بود و جمعیت خیلی زیاد شد. اون اتفاقی که تو ایران در حقیقت اتفاق افتاد تا حوالی سال 70، به خاطر همین در حقیقت گذار دوم یا مرحله دوم جمعیتی بود. تو مرحله سوم هم نرخ باروری کاهش پیدا میکنه، هم بره. امید زندگیه میره بالا و یک سری پیامدهای مدرنیته که همین اشتغال مثلا بانوان، ادامه تحصیل در حقیقت بانوان اینها هستش که حالا اینا راهکار داره. راهش این که مثلا
یعنی اینا جنبه‌های مثبت در واقع هر جامعه ایست، منتها باید براش در واقع دکتر برنامه‌ریزی که بعد طوری بهش نگاه کرد که
اینا کن تفکر نقاد همینه. نگاه کنید یه وقتی شما مثل کشور همسایه ما افغانستان، راه رو در این میبینید که بیایید مدارس دخترانه رو تعطیل بکنید و جلوی سواد و فرهنگ رو بگیرید. این یک راهه. یه راه دیگه هستش ژاپنیا انجام دادن، گفتن ما فرهنگ سازی میکنیم که نه تنها دخترامون بلکه پسرهامون هم وقتی که مدرک فوق دیپلم و لیسانس گرفتن، مهارت ورود به یک شغل رو یاد گرفتن، بسنده بکنن به تحصیل، برن سر کار، تحصیلات تکمیلی که باعث میشه تأخیر در ازدواج اتفاق بیفته، تأخیر در فرزند آوری اتفاق بیفته رو تسهیل کردن که بعد از 50 سالگی اتفاق بیفته. دیگه رو محفوظات هم نیستش، روی حل مسئله است. شما PhD by research میرید روی یک مسئله اجتماعی، روی خلق ثروت، روی حل یک معضل جامعه در حقیقت با یک استادی یک پایان نامه رو میگیری و مدرک تحصیلات تکمیلی تو میگیری. این نگاه حذف کردن در حقیقت بله. نیستش. بنابراین این مرحله سوم بودش که نرخ باروری در حقیقت کنترل میشه. مرحله چهارم که در کشورهای توسعه یافته که الان کشورهای سال خورده محسوب میشن اتفاق افتاده، نرخ باروری به شدت کاهش پیدا کرده، همچنان امید زندگی زیاده، بنابراین جمعیتشون سالمند میشه. ولی ما کشورهایی داریم مثل کشور فرانسه در رأسش که تونسته نزدیک به نرخ باروری جایگزین، یعنی همون عدد 2.1، البته اون یه مقدار پایین‌ترن، اون پایین تریش هم اومدن با مهاجرت به داخل فرانسه جبران کردن، سعی کردن که هرم جمعیتیشون رو متوازن نگه بدارن. ما هم باید سعی بکنیم بیایم هرم جمعیتیمون رو متوازن نگه داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. البته بخشی از راهکارها رو آقای دکتر علامه در این بخش در این قسمت اشاره کردیم بهش. میخوام خواهش کنم که اجازه بدین که بریم به اتفاق یه بخشی رو بشنویم. آینده سامان میخواهد، این موضوع بخش دیگری است که میخوایم تقدیمتون بکنیم. بگم قبلش که امروز 30 اردیبهشت روز ملی جمعیت هست و ویژه برنامه نبض جمعیت به مناسبت روز ملی جمعیت از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی تقدیم شما عزیزان میشه.
آینده سامان می‌خواهد.
رهبر انقلاب اسلامی در پیامی با تشکر از فعالان دلسوز حوزه جمعیت، تلاش برای افزایش نسل و جوان شدن نیروی انسانی کشور و چاره‌جویی برای نجات کشور از آینده هولناک پیری جمعیت را سیاستی حیاتی و از ضروری ترین فرایض می‌دانند.
مسئله فرزند آوری بسیار مهمه، مسئله نسل. این موضوعی که بنده بارها در این چند سال اخیر تکیه کردم و تاکید کردم، متاسفانه حالا که انسان نتایج رو نگاه میکنه معلوم میشه که نه، خیلی این تاکیدها تاثیر زیادی نداشت. بایستی به جد مسئله فرزند آوری رو مهم دانست و از پیری جمعیت ترسید. بعضی کج سلیقگی ها در داخل آدم مشاهده میکنه.